بیمارستان الحیات، الکرامه و الحیفا درب خود را بستند و بیماران سرگردان شدند. موجی از خشم جهانی دنیا را فرا گرفت.
بیش از 500 کشته در حمله به بیمارستانی در غزه، اسرائیل گفت بررسی میکند.
بسیاری از کارشناسان آن را یک جنایت جنگی تعبیر کردند.
خیلی خوب، اگر بیمارستان بمباران بشه در حقوق بین الملل این یک جنایت جنگی نیست؟
بله دقیقاً، مکانهایی که بیماران و افراد زخمی اونجا نگهداری میشن از نظر کنوانسیون ژنو ممنوعیت هست نسبت به حمله به این اماکن.
اسرائیلی ها میگفتن هدفمون حماس است، اما گلوله ها مستقیم به پیشانی افراد غیر نظامی و حتی بیماران شلیک میشد. و اما کم کم همه چیز به یک بیمارستان ختم شد، بیمارستان اش‌شفا، جایی در مرکز غزه که تنها امید درمان در غزه بود.
بیمارستانی که دیگر بیماران را شفا نمی دهد، نه برق دارد، نه سوخت، نه دارو، نه نیروی کافی.
بدون برق، بدون آب، بدون غذا موندیم. 600 مجروح رو باید درمان کنیم. متاسفانه همه نوزادانمون رو از دست خواهیم داد.
مقامات بیمارستان شفا میگن اجساد رو به صورت دست جمعی دفن میکنن.
گور جمعی قربانیان جنگ در بزرگترین بیمارستان غزه. اجساد 200 بیمار و نوزاد در محوطه بیمارستان شفا دفن شد.
بیمارستان شفا به یک گور دست جمعی مبدل شده، چرا که به گفته مقامات محلی حدود 200 جنازه اونجا در حیات این بیمارستان دفن شده.
ممنونم از همکارم آقای یوسفی برای تهیه این موضوع و این گزارش درباره نوع نگاه رسانه‌های بیگانه و غربی و فارسی زبان‌ها به موضوع بیمارستان شفا که این روزها هممون دیدیم چه جنایتی اونجا رخ داد و این رسانه‌ها سعی کردن که در ابتدا اون رو نشون ندن و اصلا به اون نپردازن، اما بعد دیگه ناچار شدن که به گوشه‌هایی از این جنایتی که اونجا اتفاق می‌افتاد اشاره کنن. خب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، دستاوردهای حماس از این اتفاقی که افتاد از طوفان الاقصی چی بود؟
این یکی از نکاتیه که برای افکار عمومی باید روش کار بشه، باید توضیح داد. اینکه حماس و نیروهای مقاومت، یعنی نه فقط حماس، جهاد اسلامی و مجموعهای دیگری که در غزه فعال هستند، چون غزه فقط شامل حماس و جهاد نیست، بالای 10 گروه مقاومت در غزه فعالیت دارند و دارن مبارزه میکنند، ولی از ارکان اصلی و گستردگی و توان بالاش میتونیم ابتدا حماس و بعد جهاد اسلامی رو به اونها اشاره بکنیم. اهداف و دستاوردهای بزرگی رو تونستن بهش دست پیدا بکنن. ما چند موردش رو با توجه به شرط زمانی به اونها میپردازیم. اولیش اینه که نیروهای مقاومت تونستن به عمق 30 کیلومتری داخل سرزمین‌های اشغالی نفوذ بکنن. این موضوع ساده‌ای نیست. شما غزه رو شاهد هستین که نزدیک به 18 سال تحت محاصره کامل، محاصره‌ای که از سمت دریا و از سمت خشکی کاملا داره اونها رو احاطه کرده. عمق زمین رو دیوارهای بتونی هست، ورقهای
انسانی و
ورقهای زخیم فلزی در عمق زمین بردن. از بخش جنوبی علاوه بر اون دیوارهای بتونی خندق‌هایی رو حفر کردن که آب دریا در اونجا اومده و اگر یه موقعی حالا نیروهای مقاومت بخوان اون دیوارهای بلوک‌های سیمانی رو درش حفره ایجاد بکنن، آب دریا به اونجا ورود میکنه با شدت و اصلا امکانی ندارن برای اینجا. ولی ما میبینیم که مقاومت تونسته از این محاصره خارج بشه تا عمق 30 کیلومتری سرزمین‌های اشغالی بره.
چند تا پایگاه رو حدوداً رد کردن.
در این نفوذی که به سرزمین‌های اشغالی داشتن، در همون ساعات ابتدایی 22 پایگاه رژیم صهیونیستی سقوط میکنه. یعنی ما در این موضوع باید به موضوع از هم پاشیدگی ارتش اسرائیل هم که حالا من در ادامه عرض میکنم اشاره میکنیم.
بله.
موضوع بعد اینه که مقاومت به مرحله رسیده که اومده در مورد شرایط آتش بس شرایط رو تعیین میکنه و غیر از اون رو نمیپذیره و شرایط تعیین کرده آزادی تمامی اسرا. تمامی اسرای فلسطینی، نه فقط مخصوص حماس و مقاومت، نه تمامی اسرای فلسطینی. و این موضوع، این قدرت و این توان بالای دفاعی مقاومت شامل یک جنگ فیزیکال کلاسیک یا پارتیزانی نیست. ما در این جنگ میبینیم که مقاومت تونسته دوربین های که من برای محاصره باریکه غزه بوده رو فریب بده و از بین ببره، دکل هایی که برای اونها دوربین های با هوش مصنوعی بوده، دکل هایی که برای اونها نیروی انسانی بوده،
یعنی حتی هوش مصنوعی رو هم شکسته.
بله بله، با سیستم هایی که اونها داشتن تونستن به این سامانه ها نفوذ بکنن، اون سامانه ها رو هک کردن، بعضی از اونها رو با و تجهیزات بسیار ابتدایی منهدم کردن. در تصاویر دیدیم ما اونها از لایه‌های مختلف این حصار و این محاصره ها عبور کردند و عبور از لشکر بسیار مجهز رژیم صهیونیستی بوده که علاوه بر اون 22 پایگاهی که عرض کردم، اینها این محاصره چند لایه گذرگاه‌های مختلفی هم داشته که اون گذرگاه‌ها تماما سقوط می‌کنه و در این سقوط و این از هم پاشیدگی رژیم صهیونیستی و سیستم نظامیش فرمانده لشکر رژیم صهیونیستی به اسارت در میاد. در پس این ماجرا ما یک برهم ریختگی و یک عدم تعادل نظامی رو در سیستم نظامی رژیم صهیونیستی شاهد هستیم که انقدر این آشفتگی بالا بوده، مقامات کابینه میان از سیستم‌های اطلاعاتی میخوان که آقا شما توضیح بدید چگونه این فاجعه رخ داده، ما با این همه تجهیزات نتونستیم اطلاع داشته باشیم، چون سیستم اطلاعاتی هم مطلع نشده از این تصمیم برای این عملیات و پس از اون که این عملیات رخ داده هیچ نوع اقدام پیشگیرانه ای هم صورت گرفته. یک تیم از شباک، یک تیم از آمان برای بررسی این عملیات وارد عمل میشن، به منطقه عزیمت میکنن. جالب اینه که هیچ کدوم از این تیم ها به بر نمیگردن، یعنی انقدر عدم تعادل و برهم ریختگی رو ما در سیستم نظامی رژیم صهیونیستی شاهد هستیم که صهیونیست ها شاید تا روز سیوم نتونستن خودشونو، حتی نمیتونستن جرأت داشته باشن به منطقه ورود بکنن. این آشفتگی به همون دلیل بودش، این عدم ورود به همین دلیل بود. و اینکه عرض کردم در ابتدا
خسارات زیادی هم دید رژیم صهیونیستی تو همه زمینه‌ها.
صد البته، حالا به جز اون هویت نظامی که مدعی بودن ما ارتش چهارمیم، ارتش پنجمیم، این هویت که از بین رفت، ما اینو پس از شکستایی که در جنگ‌های قبلی داشتن، مخصوصا در جنگ 2006-33 روزه داشتن، ما در هیچ رسانه از رسانه‌های دنیا دیگه کلمه ارتش چهارم، ارتش پنجم دیگه نشنیدیم. اصلا یک شوخی شد این که اسرائیل بخواد از توان نظامی ارتشش نام ببره. این که تمام عرصه‌های مقاومت در این موضوع، در این جنگ کنار هم بودن، هم ما شاهد بودیم که مجدداً نیروهای مقاومت فلسطین در کنار هم ایستادن که ما در جنگ‌های قبلی همینو شاهد بودیم و یکی از دستاوردهای شهدای مقاومت بود، هم از عماد مقنیه، هم از حاج قاسم بود و از دیگر عزیزان. و همین که ما عرصه‌های خارج از فلسطین، ما یمن و عراق و سوریه رو دیدیم و لبنان رو دیدیم که اومدن در کنار مقاومت فلسطین ایستادگی کردن و تونستن این جنگی که واقعا برای ملت فلسطین یک افتخاره، با تمام این شهدایی که دادن و فشاری که دارن تحمل میکنن،
در واقع مقاومت پیشبینی این شهدا رو میکرد، این اتفاق رو میکرد،
مقاومت پیشبینی این میزان خسارت رو میکرد، ولی پیشبینی این میزان از موفقیت رو تا این حد نداشت و تونستن به این موفقیت ها به لطف حضرت حق داشته باشن به این توانمندی ها و به این پیروزی ها دست پیدا بکنن.
اگر فرصتی بود آقای دکتر نجار، باز با شما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر آقا تقی، میخوام از شما این سوال رو بپرسم که با توجه به اینکه خب حالا یه قطعنامه صادر شده، اما چرا هیچ اقدامی توی جامعه بین‌المللی نمیتونه بازدارنده باشه از این جنایت هایی که داره اتفاق میفته؟ حالا ما در واقع شاهد راهپیمایی ها و تجمع های زیادی بودیم توی سطح دنیا. حضرت آقا اشاره کردن، گفتن که میگن کار ایرانه، حالا بسیج پاریس و لندن، فردا و پس فردا هم که خب ما تو کل جهان راهپیمایی داریم در حمایت از مردم غزه و فردا در ایران. شما بگید که چرا این اقدام ها بازدارنده نیست؟
همونطور که تو مباحث یک ساعت گذشته اشاره کردم، واقعیت اینه که سازمان ها و نهادهای بین المللی در اختیار غربه، به عبارتی ابزار غرب برای مدیریت و کنترل کشورها و نظام بین المللی. اون ابزار رو طراحی کرده که بتونه استعمار خودش رو در دنیا ادامه بده و مدیریت بکنه. قاعدتا زمانی از اون ابزار استفاده میکنه که بتواند نظم و نفع خودش تعریف بکنه. ببینید، شما یادتونه میخواست به عراق حمله بکنه، اومد تو عراق قطعنامه گرفت. آقا مجوز بدید من میخوام به عراق حمله کنم. آقا عراق چه ربطی به برجای دوقلو داره؟ اونجا یه حالا القاعده ای بودن. نه، الان عراق هم الان موضوعیت داره، عراق بمب شیمیایی داره تولید میکنه و قصه لازم یه داستان ساختن که بعدن خودشون هم اعتراف کردن داستان بوده. اما موقعی که نیاز دارن به نفع منافع خودشون نظم رو تغییر بدن، از سازمان ملل استفاده میکنن. برعکسش اگر قرار باشه اتفاقی تو عالم بیفته که اون نظم اونها رو بخواد به هم بزنه. اونها برای حفظ این نظم اجازه نمیدن سازمان ملل و سازمانهای نهادهای بین المللی ورود بکنه و اجازه بده اون نظمی که حالا به هم خورده به هر دلیلی تغییر بکنه و به نفع اونها تغییر بکنه. نکته‌ام پس این بود، ما می‌گیم یه دلیلی که الان می‌بینیم سازمان ملل خونساه، چون الان تو حوزه نظم بین الملل حماس کاری رو انجام داده که مخالف منافع غربه. شما در نظر بگیرید هفته اولی که اتفاق افتاد، بله، عملیات طوفان الاقصا، چند تا مقام بین المللی غربی و رئیس جمهور تو سطح یک دنیا وارد سرزمین‌های اشغالی شد؟ رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، بالاترین سطح ممکنه وارد رژیم صهیونیستی شد، سرزمین صدر اعظم آلمان. چرا تو این سطح؟ ببین شما، چون اینا احساس خطر کردن، اون نظمی که توسط اونها داره شکل میگیره. ببین شما، وظیفه و کارکرد رژیم صهیونیستی چیه تو منطقه؟
بله،
کنترل کشورهای اسلامی. اصلا اسمش خود از تمام فرمودن قده سرطانی. بله، تو نظام. بله، توی این منطقه دیگه. خب این قده سرطانی رو برای چی شکلش دادن؟ برای اینکه کشورهای داخل سرزمین های اسلامی رو هم بینشون دو قطبی ایجاد بکنن و فضای مخالفت و موافقت ایجاد بکنن.
صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، حالا ادامه صحبت رو خواهیم داد، چون آقای محمودی از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی الان پشت خط ما هستن، با ایشون صحبت کنیم درباره تجمع و راهپیمایی فردا در سراسر ایران اسلامی. سلام به شما، وقت شما بخیر. جناب آقای محمودی، صدای بنده رو میشنوید؟ خب گویا ارتباط ما قطع شد. آقای دکتر ادامه بفرمایید صحبتتون.
نکته اینجا بود که این سازمان ملل‌مللی اگر امروز از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن و اجازه نمیدن قطعنامه صادر بشه، یا قطعنامه صادر میشه قطعنامه ضعیف که باز بنا به رژیم صهیونیستی، به این علت که حماس عملیات طوفان الاقصی نظم اونها رو به هم زده. اون ساختار، ببین شما یه دونه مترسک واقعی نیه، مترسکه. وقتی پرنده به مترسک تو زمین برای چی میذارن؟
یا
نه، ما نکتهش ما چون مترسک تو انسان میدونیم مترسکه، اما پرنده ها و جانور ها میگویم اون شباهت سازی انسان. رژیمی صهیونیستی یه مترسکیه که قرار دادن، اما چون پوشالیه براش فضای ذهنی درست کردن. حالا این فرو ریخته، باز نیاز دارن خود اصل جنس وارد بشه. به این علت آمریکا تمام قد اومده، حمایت های غربی تمام قد اومده، قطعنامه هم یه بخشی از اونه. حالا موضوع راهپیمایی ها رو که شما دارید تر میکنید، دارید راهپیمایی هم اتفاقا مثل طوفان الاقصا، یعنی همون میزان که طوفان الاقصا ضربه کاری بود و لحظه‌ای بود و انتظارش رو نداشتن. به هیچ وجه انتظار این حجم از راهپیمایی‌ها و این سطح از راهپیمایی‌ها رو نداشتن، به اون سه دلیل ابتدای بحث هم که تو روی کرده رسانه‌ای اتفاق افتاده و اثرگذاری رسانه‌ای، این حد و انتظار نداشتن. قاعدتا برای کنترل موضوع افکار عمومی هم
دولت‌های همراهی‌های ضمنی هم دارن انجام میدن، مدیریت محتوا دارن انجام میدن که بتوانن راهپیمایی‌ها رو تو سراسر دنیا کنترل بکنن. اما بالاخره الان افکار عمومی نقش پررنگ داره و یه بخشی از کنترل از این به بعد عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه رو قاعدتاً این موضوع
راهپیمایی‌ها
کنترل خواهد کرد و تاثیرگذار. اما در واقع کشور خودمون هم من تشکر ویژه بکنم از سازمان صدا و سیما، انصافا نسبت دارم میگیرم به تمام موضوعاتی که توسعه مقاومت تا چند سال گذشته داشتیم تو این دوره، سیما، صدا، معاونت سیاسی، العالم معاونت برون مرزی، همه پرستیوی تمام قد وارد شدن، حمایت همه جانبه بوده، روی کرتا برای هم حمایت، هم تهیج، هم تبیین دقیق آنچه در حوزه جنگ و تهاجم رژیم صهیونیستی به باریکه غزه داره اتفاق میفته و توزیع اینکه افکار عمومی هم آماده شده برای اینکه بالاخره امروز میبینید مردم ایران و آزادی خواهان ایران آمادن و دارن حمایت میکنن از موضوع غزه، به علت اینکه یه بخشش خب همراهی جدی صدا و سیما بوده. واقعیتش به نظرم مردم ایران آگاهی کامل رو پیدا کردن و حتما در حوزه حمایت از مردم غزه چیزی کم نذاشتن و چیزی هم کم نخواهن گذاشت. آنچه که به نظرم مهمه اینه که برخی از مسئولین لگد نزنن، مسئولین گذشته یعنی مسئولین سابق دولتی ما، اگر لگد خاصی نزنن واقعا مردم خودشون آگاه هم و توانمندن و حضورشون رو تو صحنه این سازشگرهای غربگران خلاصه باید اینجوری کنترلشون کنن.
متشکرم. یک فرصتی بگیریم از همکاران و برگردیم خدمتشون.
دامنه این جنایت به قدری وسیع شد که وجدان عمومی رو در دنیا تکان داد. شما ملاحظه میکنید مردم در شهرهای آمریکا، در شهرهای اروپایی، در پایتختها، همچنین در کشورهای اسلامی میان حالت خودشون رو سریعا ابراز میکنن، با اینکه در کشورهای اروپایی که ادعای آزادی بیان میکنن حضور مردم در راه مایه خیابانی به نفتزه رو ممنوع کردن. این هم جزوه فضاحت های اوناست. برای همه چیز راه مایه جایزه، برای دفاع از مظلوم راه مایه ممنوعه. اما خب مردم اعتنا نکردن، دیدی توی تلویزیون تصویرها رو آمدن مردم شرکت کردن. مردم دنیا عصبی هم و میدانه انسان که این روحیه خشمی که در مردم به وجود آمده، این آزار وجدانی که در این کشورها به وجود آمده، اینا اصلا من ایجاد خواهد کرد. هیچ کس نمیتونه جلوی این اصلا من رو بگیره.
خب بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر نجار. ما بله البته اجازه بدید پیامک رو بگم چون دقایق پایانی برنامه هست. شنوندگان عزیز میتونن با 3900 تماس بگیرن و نظرشون رو درباره این سوال بدن که کدام گزاره در مورد تحولات غزه با نظر اونها موافق هست. اول اینکه انفعال نهادهای بین المللی و دولت‌های اسلامی در قبال جنایت رژیم صهیونیستی، گزینه دوم روحیه شجاعت و توانمندی جبهه مقاومت و حمایت مردمی در نقاط مختلف جهان از مردم فلسطین، سومین گزینه جنایت رژیم صهیونیستی و کشتار فجیع زنان و کودکان در غزه با همدستی آمریکا و حمایت‌های همه‌جانبه اروپا، و گزینه چهارم هم همه موارد. شنوندگان عزیز رادیو ایران میتونید به 3900 نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. آقای دکتر نجار، ما شاهد نوع و سیستم جدیدی از جنگ توسط رژیم صهیونیستی هستیم. آیا این مدل جدید حاکی از توان بالای نظامی این رژیم یا عامل دیگه و عوامل دیگه‌ای داره؟
بله، ما باید اشاره بکنیم که یکی از نمونه های جنگی رژیم صهیونیستی رو مثلا در سال 2006 پس از اینکه نیروهای مقاومت لبنان یک نفربر صهیونیستی رو گرفتن، دو تا اسیر از توش گرفتن بردن به داخل لبنان، رژیم صهیونیستی اقدام نظامی صورت داد و حمله کرد و جنگ 2006 جنگ 33 روزه صورت گرفت.
بله.
در برابر دو اسیر. در حال حاضر بالغ بر صدها اسیر دارن دست نیروهای مقاومت، در جبهه های مختلف دارن هدف قرار میگیرن، اما میبینیم که فقط یک جبهه رو داره ورود میکنه، اون هم با شعارها و موضوعاتی که داره عنوان میکنه. مثلا عنوان کردن که هیچ جنگ غزه باید تمام مقاومت حماس رو از بین ببره، ولی چه اتفاقی افتاد؟ یا اینکه اعتراضات گسترده رو ما در سطح جهانی میبینیم، اونها هیچ واکنش نه. اسرائیل اعلام کرده که ما پرتاب موشک غزه رو از بین خواهیم برد. الان وارد غزه شده، شمال غزه رو تصرف کرده، حتی نتونستن لانچرهای پرتاب موشک رو پیدا بکنن و در کنارش ما میبینیم هنوز پرتاب موشک ما غزه داریم.
بله.
یعنی هیچ دستاوردی برای اونها نبوده و اونها نتونستن هیچ اقدام جدی بردن. نتانیاهو اعلام کرده بودش که ما چهره منطقه رو، چهره فلسطین رو تغییر میدیم. چی شد پس؟ پس ما چه تغییراتی دیدیم؟ ما حامیان خود رژیم صهیونیستی میبینیم که اونها هم دارن کم کم از این حمایت‌هاشون یه مقداری تغییر میدن و کوتاه میان.
بله.
این تغییرات رو حتما در سیستم نظامیشون هم شاهد هستیم.
بسیار ممنونم. خب صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. سلام میکنم به شما آقای محمودی، وقت شما بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت دارم و شب بخیر عرض میکنم.
متشکرم. آقای محمودی، فردا قراره یه راهپیمایی بسیار بزرگ توی کشورمون و بقیه کشورهای جهان بر علیه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه اتفاق میفته. حالا این روزها همه شاهد جنایت ها بودیم. شما برای ما توضیح بدید که در راهپیمایی فردا قراره چه اتفاقی بیفته در تهران، کجا قراره برگزار بشه، چه ساعتی و با چه هدفی؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، فردا در ایران اسلامی، سراسر ایران، همه استانها و شهرستانهای کشور و حتی بسیاری از روستاها، قطعا ما تجمعات و راهپیمایی های ضد صهیونیستی خواهیم داشت و بعد حمایت از کودکان غزه. خب مستحضر هستید که این روزها مقارن هست با روز جهانی کودک و در واقع امروز دفاع از کودکان اگر بناس اتفاق بیفته، مصداق تام و تمامش کودکان فلسطینی هستند که مظلومانه دارن به شهادت میرسن و دنیا هم داره نگاه میکنه و شاهد این جنایات هست و متاسفانه اونهایی که باید حرف بزنن، اقدام بکنن، در یک مرگباری دارن به سر میبرن. خب مردم عزیز انقلابی ایران که در طول این 40 روز تا به امروز هیچ روزی ساکت نبودن، یعنی من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم و تشکر از ملت عزیزمون، ملت بصیر و ملت همیشه در صحنه که از روز اول تا به امروز در گوشه و کنار این کشور تجمعات، راهپیمایی ها، اعتراضات وجود داشته و هیچ وقت حرارت دفاع از فلسطین تو این کشور کم نشده و حالا بحث کودکان هست و دفاع از حقوق کودکان غزه که فردا در سراسر ایران اسلامی این فریاد حمایت از کودکان غزه بلند خواهد شد.
بله.
و محکوم میشه جنایات اسرائیل در بمباران و ویران کردن مراکز درمانی. خب امروز بشریت مواجهه با یک فاجعه دردناکی که پرستار و پزشک و کادر درمان و اینهایی که در خدمت مردم هستن هدف قرار میگیرن و این محکومیت فردا قطعا به گوش جهانیان خواهد رسید. در تهران هم که ساعت 15 در میدان انقلاب اسلامی مردم عزیز تهران که تشریف میارن از مسیرهای مختلف در میدان انقلاب تجمع میکنن و ساعت 15 اونجا مراسم ما آغاز خواهد شد. سخنران مراسم سردار سلشگر سلامی فرمانده محترم کل سپاه خواهند بود و برنامه های متعدد و متنوعی انشالله اجرا خواهد شد و این فریاد دفاع از مظلومین فلسطین و کودکان فلسطین فردا از نقاط مختلف کشور خواست تهران بزرگ به گوش همه دنیا و همه جهانیان خواهد رسید.
متشکرم از شما. شما اشاره کردید جناب آقای محمودی که این روزها در این 40 روز خب اتفاقات زیادی افتاد، تجمعهای زیادی در ایران بود، اما فردا مطمئنن اون تجمع و راهپیمایی سراسری که در سراسر ایران خواهیم داشت همراه با دیگر کشورها بتونه اثر خودش رو بگذاره و انشاءالله اتفاقات خوبی بیفته. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از جناب علی و همکاران محترمتون، خدا حافظشون.
آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه.
یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفه در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است در خون مظلومان داخل شده آلوده است در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام.
خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. جناب آقای دکتر آقا تقی از محضر شما استفاده کردیم. جنبندی بفرمایید.
خدمت شما یکی دو تا نکته به نظرم تو کلیت بحث جا مونده بود که من سعی میکنم تو این یکی دو دقیقه بهش اشاره بکنم. همین که چرایی عملیات شروع عملیات که خب خیلی تو فضای رسانه‌ای سنگین به حماس تهمت زدن که خب الان این علت خشونت جدی امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا و تخریبی که الان داره انجام میده و کشتاری که داره انجام میده نتیجه عملیات بوده و چرا فکر نکردید اینها. اگر دقت بکنید کابینه آقای نتانیاهو یک کابینه بسیار تندرویی داشت که هدف اولیش تو این چند سال گذشته یک دست کردن موضوع قدس یعنی یه طرحی تو ساختار سازمان ملل از حداقل 3-4 ده هست مطرحه که از دوره یاسر عرفات و اسحاق رابین دیگه توافقشون انجام دادن طرح دو دولت شده که حالا قدس شرقی و غربیش مطرح شد. خب این کابینه تندروی آقای نتانیاهو به هیچ وجه چنین چیزی رو قبول نداشت و چندین بار اگر دقت کرده باشید تو چند ماه گذشته این جریان تندرو رفتش سمت مسجد الاقصی که تخریب انجام بدن و موضوع رو یکسره بکنن به قول خودشون و اون رویکردهای وسط سلیمان و اینها رو بیارن بالا. یه بخشش این بود یعنی یه بخش جدیش که به نظرم این عملیات اتفاق افتاد چون اگر این عملیات انجام نمیشد قطعا بدونید اون تندرویه و موضوع رویکردهای صهیونیست‌های تندرو در موضوع مسجد الاقصی اتفاق میافتاد که به استعفای همون وزیر تندروی دولت کابینه هم کابینه نتانیاهو اونجا شد. حالا چون بله. فرصت نیست بیشتر نمیشه پرداختم اون بزنم چیزی که واقعا بهش بپردازیم. و نکته دوم موضوع طرح دو دولته. این طرح دو دولت موضوعی که الان چرا کشورهای عربی حمایت جدی نمی‌کنن چون یه بخش نگاهشون اینه که خب ما همون دو دولت رو می‌خوایم انجام بدیم. خب دو دولت در کلانش مشروعیت پذیرفتن مشروعیت رژیم صهیونیستی و وقتی رژیم صهیونیستی مشروعیتش پذیرفته بشه عملاً جهان اسلام اون قده سرطانی رو حفظ کرده و آمریکا تونسته اون نظمی که میخواد در منطقه ما ایجاد بکنه رو انجام بده. یه بخشی از این عدم حمایتایی هم که تو جهان اسلام نمیتونه همراهی بکنه اینه. از حماس هم همینه. من آخرین نکته ببینید شما اون جلسه اولی که اتحادیه عرب تو همین دو سه هفته پیش برگزار کرد تو مصر هم برگزار کرد آقای محمود عباس اومد گفت گروه تروریستی حماس. ببینید شما وقتی نگاه دولت فلسطین که رئیس دولت بعد از مظلوم داخل سرزمین شماعت بکنه یا رئیس اتحادیه عرب هم همینو گفت آیا عبدالرئیس گفت گروه تروریستی وقتی اونا همین حرفی که تو قطعنامه سازمان ملل داره انجام میشه شما تو داخل کشور ما هم همینه. بعضی جریانات هم دقیقاً همون جریان سازشگرا و غربگرا که تو مثلا مثل عباس ابومازن یعنی عباس ابومازن ها در داخل کشور ما هم فراوونن که ملت رو از جنگ میترسن. این نکته کلیدی آخرم بله. ببینید الان یه جریانی تو کشور میخواد بگه که آقا جنگ نکنید از جنگ مردمو میترسونه. کدوم جنگ؟ ببینید اتفاقا راهبرد درست مقام معظم رهبری و سید حسن نصرالله تو همین یک ماهانی میگاه کنید آتش تنش رو کاهش دادن فضا رو بردن به سمت آتش بس حقیقی. یعنی هم این هم ضربه ها درست انجام شده هم بله. داره کاهش تنش اما درست یه جریانی تو کشور هی داره فشار میاره آقا جمهوری اسلامی میخواد جنگ بکنه. از رئیس جمهور سابقمون توییتش رو من دیدم خانم شریف مقدم تون برنامه به افق فلسطین بله. خوندن که آقا مقام معظم رهبری از جنگ های گذشته جلوگیری کردن تو این دوره هم از جنگ جلوگیری میکنه بله. بعد آقای ظریف اون نکاتش رو مطرح کرد. گفتم این جریان سازش تو همه جا وجود داره ان شاء الله خدا هدایتش بکنه. متشکرم
نجار. جمله پایانی شما رو میشم چون کمتر از یک دقیقه فرصت.
خواهش می‌کنم توی این سالهایی که حقیر سعادت داشتم در حوزه مقاومت منطقه مطالعه کردم تنها راهکاری که همیشه مد نظرم بوده و دیدم عمل کرده و نتیجه داشته و مطمئنن تنها راهکاره و مقاومت هم به این نتیجه رسیده مقاومت و ایستادگی و مبارزه با اشغالگره. هیچ کدوم از قطعنامه ها و توافقنامه ها و صلحنامه هایی که تا کنون توسط هر گروهی با رژیم صهیونیستی امضا شده پایدار نمونده و باعث تداوم و بیشتر شدن اشغالگری ها بوده.
بله متشکرم از هر دو بزرگوار که در این برنامه همراه ما بودن. به امید آزادی قدس شریف و پیروزی مردمی که ریشه در این خاک دارن. خدا نگهدار.
اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت می‌خونید، ورود رو ببینید و ببینید. معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشد، اما این روز خواهد آمد و از زود دیر هم نخواهد شد.
مراسم راهپیمایی و تجمع حمایت از کودکان غزه، زمان شنبه 27 آبان 1402 ساعت 15، مسیرهای منتهی به میدان انقلاب اسلامی، سخنران سردار سلامی فرمانده کل سپاه